بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه داشتند که سه چیز مانع هست که من از تو چیزی بخواهم، از تو درخواستی داشته باشم. یکی اوامر تو هست که من اون رو انجام ندادم و کندی در انجامش کردم، و دوم این که نواهی تو را شتاب کردم به انجام نواهی، و سوم این است که تقصیر و کوتاهی نمودم در شکرگزاری نعمتهای تو. اما یک چیز هست که من رو سوق میده که از تو بخواهم و بر درگاه تو بایستم و با همه اون چه که گفته شد از بدیهایی که در انسان هست، از گناهایی که در انسان هست که میباید شرم کنه و از خدا چیزی نخواد، اما اون یک چیز عامل هست که من به درگاه تو بیام و اون تفضل تو هست و اون این است که تو اهل بخششی، اهل احسان هستی و در موقع تفضل و احسان به این امور نگاه نمی کنی. بعد عرض کردیم که تفضل خدا بر کسی است که اقبال به وجه به سوی خدا کرده باشه، و اقبال به وجه رو توضیح دادیم. دو مطلب بود، یکی اقبال به وجه، یکی حسن ظن به خدا داشته باشه، که حسن ظن رو این جلسه توضیح میدیم. خداوند بر دو کس تفضل داره، بر کسی که دارای این دو نگرش و دو احساس هست. اینجا بحث اعمال نیست، چه گناهکار باشه، چه روسیاه باشه، چه بدکار باشه، چه خوش عمل باشه، فرق نمی کنه. اگر این دو نگاه رو داشته باشه، این دو احساس رو داشته باشه، مشمول تفضل الهی قرار می گیره، هر چقدر که گناهان او هم زیاد باشه. یکی اینی که با وجه خود به خدا اقبال کنه، یعنی از ته قلب به سوی خدا روی بیارد و دلش در گرو جای دیگری نباشد. وقتی داره با خدا حرف میزنه، وقتی داره از خدا چیزی میخواد، دلش از همه چی کنده شده باشه. مانند این که وقتی افرادی در قرآن کریم داره سوار کشتی میشن و طوفان میاد، اونجایی که امیدشون قطع میشه از همه سببها و در واقع به هیچ چیز امید ندارن، دل به هیچ چیزی نبستن و فقط خدا رو میخونن، اونجا اجابت هست، اونجا خداوند نجاتشون میده. اقبال به وجه یعنی همین، یعنی انسان اون معنای عمیق عرفانی خودشو نداره، چون اون برای همه کس میسر نیست. اقبال به وجه یعنی که انسان از دلش با دل خودش به خدا روی بیاره و امید رو از همه بکسلد، به هیچ کسی امید نداشته باشه و دلش در گرو هیچ کس دیگری موقع درخواست نباشه که فلانی کار ما رو انجام بده، یا دعا میکنه اما انتظار کمک از دیگری داشته باشه. و دومین ویژگی، وفد به حسن ظنهی الیک. وقتی وافد، وفد وفود یعنی وارد شدن، وافدی یعنی کسی که وارد میشن بر جایی. من سائلم، درخواست کننده از خدا هستم، حالا بر آستان کرم و رحمت الهی وارد شدم، وافدم. خب چجوری با حسن ظن وارد میشم؟ یعنی با خوشبینی نسبت به خدا از خدا درخواست داشته باشم. خدا بر انسانهایی که دارای حسن ظن هستند و خوشبین هستند تفضل داره. خب موضوع حسن ظن از اونجا که یکی از مفاهیم بسیار ارزشی و مهم در عرصه عقاید، در عرصه اخلاق، در عرصه دعا و مناجات و عرصه تقدیرات الهی از مفاهیم بسیار کلیدی و مهم هست، لذا در رابطه با حسن ظن میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. حسن ظن که در فارسی بهش میگن خوشبینی، مقابل سوء ظن یعنی بدبینی و بدگمانی در واقع اطلاق میشه. این حسن ظن گاهی اوقات در رابطه با خداست که موضوع دعا هم همینه و ما همین رو بحث میکنیم. گاهی اوقات در رابطه با انسان هاست، ما به دیگران خوشبین باشیم یا نباشیم، بدبینی چه آثار بدی داره، مباحثی که روانشناسی هم زیاد در موردش صحبت کردن. ما در رابطه با چنین خوشبینی و بدبینی در عرصه روابط انسانی بحثی نداریم، چون بحث اون بسیار مفصله، ربطی هم به دعا و شرح دعای ما نداره. پس حسن ظن گاهی اوقات در رابطه با خداست، گاهی در رابطه با مردمه، در رابطه با خدا رو میخوایم توضیح بدیم. دوم اینه که حسن ظن گاهی اوقات باجاست، گاهی اوقات بیجاست. یعنی انسان خوشبینی او نسبت به حالا چه خدا چه غیر خدا، خوشبینی او بجاست، گاهی اوقات بدبینی او بجاست، گاهی اوقات نه، حسن ظن و سوء ظن هر دو بیجا هست. یعنی هم خوشبینیش بیجاست، مثل که ما نسبت به افرادی که پلید هستن، آدمای نابابی هستن، خوشبین بخوایم باشیم، و یا بدبینی های بیجا مثل افرادی که به همسر خودش بی جهت بدبین هستش. خب اینها بدبینی های بیجا هستش، خوشبینی های بیجا هست. سومین نکته این است که خوشبینی ها گاهی اوقات مبتنی بر یک واقعیته، یعنی از یک واقعیت گرفته شده و یه امری در واقع هست که ما رو خوشبین کرده، یک چیزی در خارج هست که به ما خوشبینی داده. گاهی اوقات نه، این خوشبینی کاری به واقع نداره، صرفاً تلقینی و برای آرامشه، ممکنه واقعیت گونه دیگری باشد، اما این فرد برای اینکه دچار اون رنج نشه، برای رهایی خودش خوشبینی رو در خودش ایجاد میکنه و در واقع خوشبینی یک نوع تلقین میشه. خب اون چه که ما در رابطه با خدا میخوایم صحبت کنیم، اولا حسن ظن نیست که بجاست، چون حسن ظن نسبت به خدا امریست کاملا مطلوب و به عکس سوء ظن کاملا نامطلوبه، در حالی که در عرصه انسانی این امر نسبیه، یعنی انسان به بعضی ها حسن ظن باید داشته باشه، به بعضی ها نه. اما در رابطه با خدا، لذا قرآن کریم میفرماید بسیاری از گمانها را بپرهیزید، بعضی گمانها، اسم نه همه ی گمانها، نه همه ی زنها. لذا در رابطه با خدا حسن ظن مطلقا نسبی نیست، علل اطلاق حسن ظن به خدا مثبت هست و ارزشی هست و بجاست، و سوء ظن نسبت به خدا مطلقا بد هستش، استثنا نداره. دوم اینی که حسن ظن به خدا از یک واقعیت برمیخیزه، صرف تلقین نیست، همین گونه هست، چون به کسی ما خوشبین هستیم که تمام سببها و علتها در دست اوست، همه امور به ید اوست، او قادر بر همه چیز هست. پس این حسن ظن، حسن ظن نیست که از واقعیت سرچشمه گرفته. این هم مطلب سوم در رابطه با حسن ظن. خب من ابتدا موضوع خوشبینی و بدبینی رو در قرآن کریم یک مرور اجمالی خواهیم داشت، بعد توضیحات بیشتری رو در خود صحیفه عرض خواهم کرد. واژه ظن که به معنای گمان در فارسی هست، این واژه در قرآن کریم به دو معنا به کار رفته. معنای اول ظن، حالا کاری به حسن ظن به خدای نداریم، واژه ظن رو داریم بررسی میکنیم، این واژه به معنای گمان در قرآن کریم همین معنایی که ما در فارسی داریم رو میده، ظن یعنی گمان یا حدس نسبت به امری. خب قرآن کریم میگه این گمان و حدس که به مرحله علم نرسیده رو تقبیح میکنه، میگه درست نیست انسان مبتنی بر گمان راهی رو بپیماید، کاری رو انجام بده. لذا قرآن کریم میفهم ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون، اینها نسبت به اون امر علم ندارند، بلکه گمان میکنن، حدس میزنن. کما اینی که انسانهایی که منکر خدا هستند، منکر قیامتن، اینها بر اساس علم حرف نمیزنن، یک گمان دارن، گمانشون هم باطله. یا قرآن کریم میفرد ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بیشتر مردم پیرو گمانهای خودشون هستن و گمان شما رو از حق بی نیاز نمی کنه. گمان شما رو به حق نمی رسونه. در واقع پیدایی راه و پیمایش راه با گمان نمیشه. یعنی انسان باید با علم بیاد تا راه رو پیدا بکنه و راه رو بپیماید. اما معنای دیگر و وجه دیگر زن در قرآن کریم علم اصلا. معنای گمان رو نمیده. زن یعنی علم. یعنی یقین. گاهی به معنای علمه، گاهی به معنای یقین هستش. یقین لازمه ی علم هستش. چون انسان وقتی چیزی رو 100% پذیرفت یقین بهش پیدا میکنه. چون ما در رابطه با اشیا یک موقع شک داریم میشه 50-50، یعنی نمیدونیم هست یا نیست، میشه شک. یه موقع از مرحله 50 اومدیم بالاتر به 70 رسیدیم اما به 100 نرسیدیم، اینو میگن زن، گمان. یه موقع مرحله 100 رسیدیم میشه علم، قطعیت پیدا. وقتی شد علم قطعی میشه دیگه. قطع و یقین ملازمه با علم هستش، اما قطع و یقین ملازمه با ظن نیست، ملازمه با شک نیست، اینا اصلا مخالف اون هستن. به هر صورت ظن به معنای علم میاد و گاه به معنای یقین میاد که هر دو لازم و ملزوم هم هستن. خب اینجا قرآن کریم این ظن به معنای علم رو تقبیح نمی کنه، تحسین می کنه و موارد رو بیان می کنه در رابطه با این ظن مثبت و مطلوب. مطلب بعد این است که ظن، گمان در قرآن کریم، حالا به معنای گمان می گیریم و به معنای علم، سه قسم هست در قرآن. یک قسم در عرصه باورها و عقائده. قرآن کریم میفرماد باورها و عقاید نمیتونه گمانی باشه، ظنی باشه. یعنی نسبت به عقایدتون نباید شک داشته باشید، نباید گمان داشته باشید، باید یقین پیدا کنید، علم پیدا بکنید. از جمله در رابطه با خود خدا، انسان نسبت به خداوند، به صفات او، به افعال او باید یقین داشته باشه، بر اساس گمان نمیتونه عمل بکنه. من در سوره توبه آیه 118 این آیه رو عذر میخوام، سوره توبه نیست بلکه سوره دیگری از قرآن است که آیه رو من قرائت میکنم برای شما. افراد در قیامت وقتی اعضاءشون شهادت علیهشون میده، یعنی دست و پای اونها برخلاف اون چه که میخواستن بگن شهادت میده که شما این کارا رو کردید، اونجا اینها در رابطه با این شهادتی که در واقع داده میشه توسط دست و پا، اینا خدا میفرماد ذالک ظنکم، اینا گمان شما بود. گمانتون چی بود؟ گمانتون این بود که خدا نمیدونه کارایی که شما انجام میدید. یعنی اینا یک گمانی نسبت به خدا داشتن و این گمان در عرصه عقایدشون بود. یعنی یه عقیده غلطی نسبت به خدا داشتن، یه باور غلطی به خدا داشتن و اون این بود که خدا نمیدونه کارهاشونو چه کارهایی داره انجام میده. خدا میفرماد دیدید حالا این گمان شما بیجا بود، این گمان شما غلط بود، عقیده شما باطل بود و خدا همه چی رو میدونه و آگاه به همه چیز هستش. یا مثلا و ظنوا انهم الینا لا ترجعون، گمان میکنن که اینا به سوی ما باز نمیگردن. اینها اون گمانهایی است که منفیه اما در عرصه عقائده، که این اعتقادات باطله و نباید این گمانهای باطل رو شما داشته باشید. دومین نوع گمان، گمان در عرصه باور نیست، گمان در عرصه گمان غیر واقعی داشتن به خدا هستش، مانند گمانی که حضرت یونس به خدا داشت. حضرت یونس قبول داشت خدا رو، معتقد بود، پیامبر بود، اما یه گمانی داشت که این گمان غیر واقعی بود نسبت به خدا، یعنی گمان اشتباهی داشت و اون این بود که وقتی غضب کرد بر قوم خودش، فظن ان لن نقدر علی، گمان کرد که ما کارو بر او تنگ نمیگیریم، و این به خاطر این بود که خیال کرد خودش استثناست. ما خیلی هستیم که ما خودمون رو خیلی بالا بالا نگاه میکنیم و خیال میکنیم ابتلا مال دیگران، امتحان مال دیگران، سختگیری مال دیگران. نه، ما استثناء هستیم، ما یه کارهای خوبی کردیم، ما یا چون پیغمبریم یا چون آدم مؤمنی هستیم، اهل عبادتیم، اهل چی و چی هستیم، اهل کار خیر هستیم. نه دیگه، خدا با ما کاری نداره. نه، اینا گمانهای بدیه که این گمانها در عرفان، در قرآن هم داریم، به استدراج ممکنه بکشه، یعنی انسان سبب بشه درجه درجه سقوط بکنه. این گمانها بیشتر برای افرادی که یک جنبه های مثبتی دارن، یک سری معنویات دارن، یک سری مکاشفات دارن، این نوع گمانها گاهی براشون پدید میاد که خدا اونا را امتحان نمی کنه، یا اگه امتحان کنه ملاحظه شون میکنه. نه، این خبرها نیست، اینا یک نوع استدراجه. سوم گمان بده که محل بحث ما همین گمانه، که انسان نسبت به خدا گمان بد داشته باشه، یعنی انسان نسبت به خدا امیدش از دست بده، انتظار خیرش نسبت به خدا از دست بده. پس این سه مرحله هست. در مورد گمان بد در قرآن آیات زیادی داریم، هم در سوره فتح، سوره فصلت در این زمینه اومده که من چند آیه رو قرائت میکنم. در سوره فتح داره که کسی که گمان بد نسبت به خدا داشته باشه، آیه 6 سوره فتح بیان میکنه، یعذب الله یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء. منافقین و منافقات، مردای منافق و زنهای منافق، مردای مشرک و زنهای مشرک، کسانی هستند که به خدا گمان بد دارن، و چون به خدا گمان بد دارن، علیهم دائره السوء، دائره بدی و حادثه بد بر اونها دور میزنه و میچرخه. یعنی بدبینی به خدا ملازمه با بدبینی هستش، یعنی بدبینی واقعا بدبیاریه و خوشبینی خوشبیاریه. و غضب الله علیهم، خدا بر این آدمایی که بدبینن غضب میکنه. یا در همین سوره آیه 12 داره، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون على اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. شما گمان کردید که رسول و مؤمنین بر نمیگردن به خانواده شون، خیال کردید اینا کشته میشن و بر نمیگردن، و خداوند این گمان بد در دل شما زینت داده شده بود، یعنی خیلی به این گمانتون اعتقاد داشتید، و زننتم، اما اعتقادتون و گمانتون گمان بدی بود، و کنتم قوما بورا، شما کسانی هستید که توسط شیطان هلاک شدید. گمان بد عامل هلاکت انسانه. در مورد گمان بد، یظنون بالله ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من امر من شیء، اینا همه گمانهای بدی است که در قرآن کریم نهی از او شده که نسبت به خدا گمان بد نداشته باشید. خب پس در قرآن کریم گمان بد نسبت به خدا نفی شده و سبب هست که یک، انسان به هلاکت بره با این گمان بد، دو، با این گمان بد بدی بر انسان هجوم بیاره و نه خوبی. آثاری که برای سوء ظن دیده میشه یکیش همین اینه که سوء ظن بیرون، در بیرون از ذات انسان عامل و زمینه پیدایش حوادث ناگواره، و دو، بدبینی نسبت به خدا عامل زایش صفات زشت در درون انسانه. این مطلب از امیر دارن در نهج البلاغه، میفرمان نامه مالک اشتر هست، میفرمان که جبن، هرس، بخل، سه تا رذیله اخلاقیه، یعنی ترس، حریص بودن و بخیل بودن. این سه رذیله اخلاقی ریشش یک کلم است، یجمع آسو از ظن بالله. انسان اگه به خدا بدبین شد، نه تنها بد میارد در بیرون از خودش، بلکه در درون خودش هم صفات بد زاییده میشه از او. چون انسان وقتی به خدا بدبین شد، حریص و بخیل میشه. خب خدا داده، باز هم به تو پرداخت میکنه، باز هم به تو خواهد داد، چرا بخل میورزی؟ این هستش که سوء زنده به خدا هم آثار ناگوار بیرونی داره، هم آثار ناگوار درونی برای انسان داره. و اما به عکس، و اما حسن زنده به خداوند، این خیلی مهمه. حسن زنده به خدا آثار مثبت هم درونی و هم بیرونی برای انسان داره. لذا در روایات تأکید شده، همونجور که در قرآن نهی کرد از سوء زن، لازمش اینه که انسان حسن زن به خدا داشته باشه. در روایات تأکید شده، در روایت نبوی از در اصول کافی آمده جلد 2 صفحه 71، والذی پیامبر فرمودند والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبده المؤمن لان الله کریم بیده الخیرات یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه. ترجمه عبارت این است که قسم پیامبر میفرمان، قسم به اون خدایی که جز او نیست، جز او خدایی نیست، گمان بنده مؤمن اگر به خدا خوب بشود، خدا نزد همین گمان هست. یعنی چه گمانی به خدا داری؟ بخشش؟ بخشش خواهی دید. رحمت؟ رحمت خواهی دید. اون گمانی که نسبت به خدا داری همون محقق خواهد شد. لأن الله کریمون، خدا کریمه، بید الخیرات، همه خوبی ها دست خداست. و خدا حیا می کند این که بنده مؤمنی به او خوشبین باشد، اما خدا گمان او رو یخلف برآورده نکنه، امید او رو برآورده نکنه. پس به خدا خوشبین باشید و رغبت به سوی خدا داشته باشید. البته اینجا نکته ای داره که خوشبینی از ناحیه بنده مؤمن، یعنی کسی که ایمان به خدا داره، ولی کسی که به خدا ایمان نداره خوشبینی چه معنایی داره؟ کسی که بنده خدا نیست خوشبینی چه معنایی داره؟ لذا انسان وقتی به خدا خوشبین شد، بنده مؤمن، خدا در کنار ظن اوست، کنار گمان خوب او هستش و اون گمان او و خوشبینی او را در واقع محقق میکنه و ترتیب اثر میده. نکته بعدی که در رابطه با حسن زن میخوام عرض بکنم این هستش که حسن زن فقط در عرصه دعا نیست که انسان وقتی چیز از خدا میخواد، کمان که در اینجا همین بود که انسان با حسن زن وارد بشه در درگاه خدا و از خدا چیزی رو بخواد. حسن زن و خوشبین بودن به خدا فقط در دعا، در طلب و حاجت خواستن نیست، بلکه در عرصه هم تقدیرات الهی در این عالم و ابتلاعات الهی و هم در اون نشأه و عالم اخروی حسن زن کارایی داره و باید توجه بشه. در روایتی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه داریم، خطبه 98، حضرت میفرماید حتی یکون اعظمکم فیها اناء احسنکم بالله ظنا، خطاب به مؤمنین میکنه که در فتنه بنی امیه کسانی که از شما بزرگترین رنج و عناء رو دیدن بیشترین گمان نیک رو به خدا داشتن. فان آتاکم الله بعافیت فقبلوا، اگه خداوند عافیت براتون تقدیر کرد، یعنی گرفتاری براتون به وجود نیاورد، قبول کنید، بپذیرید، پذیرای عافیت الهی باشید و شاکر باشید. و ان ابتلیتم فاصبروا، اما اگه گرفتار شدید صبور باشید. فان العاقبه للمتقین، عاقبت برای انسانهای با تقواست. خب یعنی میخواد بیان کنه که حضرت میخواد بفرمایند که انسان در فضای گرفتاری باید خوشبین باشه. یعنی گاهی اوقات گرفتاری های دنیا به قدری زیاده که طرف رو به سوی بدبینی میبره، که انسان بدبین میشه نسبت به خدا، که خدا چرا همه گرفتاری، چرا اینقدر مشکلات مالی، چرا اینقدر مشکلات اجتماعی و سیاسی و امثال ذلک بر سر ما هجوم آورده، چرا اینا رو برطرف نمی کنی؟ اینا بدبینی نسبت به خداست. اینجا انسان باید ببینه که عامل اینا چی بوده. خدا که ظالم نیستش که، یا خداوند از باب امتحان داره این کار رو انجام میده، یا نتیجه اعمال خود ماست. پس بریم از اون راه درمان بکنیم. لذا انسان باید وقتی یک بلایی و مصیبتی دامنگیرش میشه از یک طرف بررسی کنه خودش رو، ولی از اون طرف نسبت به خداوند خوشبین باشه که این بلایی که اومده برای من مثلا مایه آمرزش هم خواهد شد، خداوند اگر صبر کنم پاداش به من میده. پس حسن ظن فقط در فضای طلب نیست، در فضای عملم هست، در فضای زندگیم هست که انسان باید تو مشکلات و شدائد همیشه خوشبین باشه. و این خوشبینی یکی از راه‌های برون رفت از مشکله، یعنی انسان از مشکل بیرون میاره و فرج و گشایش براش خواهد کرد. این هم مطلب بعدی که حسن ظن فقط منحصر در مقام دعا و طلب نیست. مطلب بعدی که میخوام عرض بکنیم اون هستش که حسن ظن به خدا منشأش چیه؟ چی میشه ما به خدا خوشبین باشیم؟ خیلی جالبه بدونید امیرالمؤمنین بیان میکنن که هرچه انسان بیشتر از خدا بترسه بیشتر به خدا خوشبینه، یعنی هرچه بیشتر بترسه بیشتر امید داره. و این به خاطر اینه، ما در دعای قبلی اگه خاطرتون باشه گفتیم که اللهم انت شئت تعف عنا فبفضلك و انت شئت تعذبنا فبعدلك، خدایا تو اگه بخوای بگذری خب فضل توست، اگرم بخوای عذاب بکنی عدل توست. وقتی فرد به خدا این شناخت داره که خدا قادر بر همه چیز هست و من استحقاق این رو دارم که عذاب بشم و عذاب عین عدالت، این ترسه، این خوفه. خب انسان وقتی خائف شد در حال ترس هست که روزنه های امید معنا پیدا میکنه، در حال شک هست که یقین مطلوب انسان میشه، در حال خوف هست که امید و حسن ظن معنا پیدا میکنه. وقتی انسان دید خدا قادره به طرفین دو گونه معامله با ما و ترسید از اینی که خدا معامله با عدالت بکنه، لذا در این ترس به دنبال پناهگاهی میره. اون پناهگاه چیه؟ امید، خوشبینی. لذا هست که در اثر خوف هست که خوشبینی پدید میاد، اونم به خاطر شناختی است که ما از خدا داریم. لذا هست که اونایی که بدبینن دارن میگن خدایا با ما با عدالت برخورد کن دیگه، به غیر مستقیم همینه میگن دیگه. انسانی که به خدا بدبینه میگه خدا اینجوری اینجوری میکنه، منو گرفتار میکنه، عذاب میکنه، این توجه نداره که او مستحق این هاست. پس خدا هم طبق عدالت تحقق میده همون گمان خودش رو. اما اگر بیاد خوشبین باشه که من درسته مستحق عذابم و ترس برم داشته، اما از اون طرف خدا میتونه عذاب نکنه، پس خدا قادر بر این امر، کریمون به یده الخیرات، لذا خوشبینی از خوف پدید میاد. و اینجا هست خوشبینی، خوشبینی حقیقیه، امید، امید حقیقیست نه امید خیالی. عبارت رو عنایت کنید در نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید در نامه 27، ان استطعت من یشتد خوفکم من الله، اگه میتونید یک کاری کنید که خوف شما و ترس شما از خدا شدت بگیره، محکم باشه، و در عین خوف گمان نیک به خدا داشته باشید، فجمع و بینهما، بین این دو جمع بکنید، فان العبد انما یکون حس ظنه به ربه علی قدر خوفه من ربه. حضرت میفرماد حسن ظن فرد و خوشبینی فرد به خدا به اندازه ترسش از خداست. و ان احسن الناس ظنا بالله اشد خوفا، کسانی که بیشتر به خدا خوشبینند بیشتر از خدا میترسند. و راز این مسئله رو عرض کردیم به خاطر چی هست. و اما سخن پایانی در رابطه با اینکه خود حسن ظن و سوء ظن رو در صحیفه سجاده یک نگاه اجمالی و مختصری داشته باشیم. امام سجاد در رابطه با بدبینی تو دعای 32 و دعای 20 دو تا مطلب مهم دارند. در دعای 32 بیان می‌کنند که سوء ظن زمینه‌ای هست که شیطان عنان ما رو دست خودش بگیره. یعنی اگه من بدبین به خدا شدم، شیطان سوارم میشه. خیلی مهمه این مطلب. قد ملک الشیطان عنانی فی سوء الظن. شیطان عنان من، لجام من رو به دست میگیره هر موقع من بدبین میشم. در دعای 20 بیان میفرمایند قد ابتلینا فی ارزاقنا به سوء الظن. یکی از چیزایی که ما رو بدبین به خدا میکنه همین مسائل مادی دنیاییست، ارزاقه. خدا به اون داده، به من نداده، فوری انسان بدبین به خدا میشه. یکی از عوامل پیدایش بدبینی مسائل مالی و اقتصادی هستش. این راجب سوء ظن. اما راجب حسن ظن دو تا مطلب باز امام سجاد تو صحیفه دارن. یک مطلب از دعای 49 هست که حضرت عرضه می کنند که کم من ظن حسن حققت. همون بس که تا الان داشتیم، چه بسیار از گمانهای نیکی که من به تو داشتم و تو تحقق بخشیدی به اونها، اون گمان نیک من محقق شد. و دکته دوم در دعای 47 هست که بسیار مهمه و اون نکته این است که حضرت به خدا عرضه می کنند تقربت الیک، من خودم رو به تو نزدیک کردم به چیزی که هیچ احدی به تو نزدیک نمیشه مگر به اون چیز. سپس به دنبال این عامل تقرب اینها رو افزودم: یک، انابه به سوی تو، یعنی رجوع به خدا. دو، تذلل، خاری در پیشگاه خدا. استکانت در برابر خدا. و حسن ظن به، خوشبینی به تو. پس خوشبینی عامل تقرب به سوی خداست. نتیجه بدبینی زمینه سلطه شیطانه، خوشبینی زمینه تقرب به خدا و زمینه تحقق خواسته انسان هست. این نتیجه کلام در رابطه با خوشبینی نسبت به خدا. بعد حضرت چون برای که کلام تمام بشه این ادامه جمله رو عرض قرائت میکنم که میفرما حضرت عرضه میکنند به خدا: از جمیع احسانک تفضل و از کل نعمک ابتدا. خدایا اینی که من میگم تفضل تو منو در خونت آورده، بخشش تو زبان سؤال من رو گشوده، اینو میخوام بگم که خدایا تمام احسان تو و همه نعمتهای تو تفضله. اینگونه نیست که من بیام بگم که خب من که خودم نمیدونستم که به دنیا میام، خدا من رو به دنیا آورد، گوش داد، چش داد، قلب داد، عقل داد، این نعمت داد. این نعمت ها بدون سؤال بوده. اما حالا من از خدا چیزی میخوام، خدا به من میده، تفضل میکنه. یا من کاری کردم خدا پاداش به من میده. حضرت میگه تمام اینا تفضله. پاداش الهی تفضله، استحقاق نیست. من دو رکعت نماز خوندم، برای چی بهشت جاودان به من بدن؟ 50 سال عبادت، 50 سال هم فوقش، یا نه 100 سال، نه 200 سال پاداش دیگه، چرا ابدیت؟ پس پاداشتم تفضله. دوم، حتی این 50 سال 200 سال هم اگه خدا پاداش بده اونم تفضله. چرا؟ چون من اگر کار خوبی انجام دادم، اینی که از بدی به خوبی رفتم این خودش تفضل الهیه. همین که من خوب بودم تفضله، پاداش خوبی تفضله، خود خوبی هم تفضله. پس هر آنچه که خدا احسان به من و شما میکنه و تمام نعمتهای الهی، همه و همه، چه در پاداش چه غیر پاداش، همه تفضل الهیست و همه ابتداییست از ناحیه خداوند تبارک و تعالی. محصول نتیجه کلامی هست که ما در درگاه خدا حس طلبکاری نباید داشته باشیم. این که خودمون رو طلبکار بدونیم معنا نداره، بلکه ما خاریم، ما ذلیلیم در برابر خدا و هر لطفی از ناحیه خدا استحقاق نیست و تفضل هستش. اگه چنین نگاه که نگاه واقع بینانه هست در ما پیدا بشه، اون موقع ما زمینه های اجابت دعا رو در فراهم کردیم. ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.